ساعت در ایران 11 شب از صدای رادیو فردا را از پراگ می شنوید. علی خامنه‌ای بدون نام بردن از جمهوری آذربایجان از این کشور خواست تا از ارتباط با ارتش‌هایی که بیگانه خواند پرهیز کند. ایران پس از گذشت 3 ماه اسرائیل را عامل هسته به حمله به تأسیسات هسته‌ای کرج معرفی کرد. و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از احداث راکتور IR20 عراق در سال آینده خبر داد. با سلام و احترام به شما مخاطبان رادیو فردا، من امیر پوریا هستم و در حالی که 1 ساعت تا انتهای شبانه روز یک شنبه 11 مهر 1400 خورشیدی همزمان با 3 اکتبر 2021 میلادی باقی مانده، در خدمت شما خواهم بود با اخبار و گفتگوها و گزارش‌های این نوبت خبری رادیو فردا. رهبر جمهوری اسلامی امروز یک شنبه گفت حوادثی که در شمال غرب ایران در برخی کشورهای همسایه در جریان است باید با پرهیز از دادن مجوز به حضور بیگانگان حل شود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی خامنه‌ای که در یک ارتباط تصویری برای دانشجویان دانشگاه‌های نیروهای مسلح سخن می‌گفت، بدون اشاره مستقیم به تنش‌های اخیر با جمهوری آذربایجان خواستار حفظ استقلال ارتش‌های منطقه شد. رهبر جمهوری اسلامی می‌گوید تأمین امنیت با تکیه بر دیگران فقط یک توهم است و کسانی که دچار این توهمند به تعبیر او سیلی سختی خواهند خورد. مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای گذشته جمهوری آذربایجان را متهم کردند که در رزمایش مشترکی با ترکیه و پاکستان می‌خواهد پای ارتش اسرائیل را به مرزهای شمالی ایران باز کند. در واکنش به رزمایش این 3 کشور، ایران نیز رزمایشی در مرزهای شمال غرب خود برگزار کرد. جمهوری آذربایجان و اسرائیل از 28 سال پیش همکاری‌های نظامی و امنیتی با یکدیگر دارند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفته است اسرائیل عامل آنچه حمله تروریستی به تأسیسات تولید سانتریفیوژ در کرج خوانده شد بوده است. به گفته محمد اسلامی، جزئیات این حادثه مهم به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده و در جریان این حمله محل تأسیسات هسته‌ای کرج و به ویژه محل دوربین‌های نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تخریب شده است. مؤسسه اطلاعاتی اسرائیلی اینتل لب روز شنبه 12 تیر تصاویر ماهواره‌ای را منتشر کرده بود که نشان می‌داد بخشی از ساختمان این تأسیسات تخریب شده است. در طول 2 سال گذشته انفجارهای متعددی در تأسیسات هسته‌ای ایران به ویژه در تأسیسات نطنز رخ داده که مقام‌های جمهوری اسلامی به طور عمده مسئولیت این حملات را متوجه دولت اسرائیل دانستند. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به نقل از رئیس سازمان انرژی اتمی گفت تا 1 سال آینده احداث راکتور IR20 عراق آغاز خواهد شد. به گزارش ایرنا، مصطفی نخعی این موضوع را در نشست روز یکشنبه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که با حضور محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی برگزار شد بیان کرد. محمد اسلامی روز پنجشنبه 25 شهریور ماه گفته بود بازطراحی راکتور آب سنگین عراق باید با حد اکثر سرعت انجام شود. او تاکید کرده بود که محصولات تولیدی کارخانه آب سنگین عراق در زمینه‌های دارویی و درمانی خواهد بود و این بخش در زمینه اقتصاد هسته‌ای فعالیت می‌کند. بر اساس برجام، ایران فعالیت این نیروگاه 40 مگاواتی را متوقف کرد و قرار شد ساختار راکتور طوری تغییر کند که قادر به تولید پلوتونیوم که برای تولید سلاح‌های هسته‌ای کاربرد دارد نباشد. جمعی از خانواده‌های بیماران SMA در اعتراض به عدم واردات 3 داروی درمان این بیماری مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. به گزارش ایلنا، جمعی از خانواده‌های بیماران آنتروفی عضلانی نخاعی که به اختصار SMA خوانده می‌شود، در اعتراض به عدم واردات 3 داروی خود که به گفته آنها در درمان و کنترل این بیماری از سوی سازمان‌های معتبر دارویی مؤثر شناخته شده، صبح یکشنبه به عدم واردات این داروها اعتراض کرده و خواستار اقدام در رفع این مشکل شده. پیش از این سازمان غذا و دارو تایید کرده بود که برای ورود این داروها حدود 3 میلیارد تومان مبلغ لازم است. و اما همشهری آنلاین روز سه‌شنبه از توقف تدریجی طرح شناسایی بیماران کرونا خبر داد، آن هم با این توضیح که خیلی ها توانایی پرداخت هزینه تست PCR را ندارند. همچنین در حوالی و حواشی اخبار مربوط به ویروس کرونا در ایران باید اشاره کنیم که دو روز پیش محسن اسدی لاری، مدیر امور بین الملل وزارت بهداشت، به دلیل آنچه اصرار برای واردات واکسن فایزر خوانده شد، از سمت خود برکنار شد. او که دو فرزند خود، یک پسر و یک دختر را در جریان سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط موشک‌های سپاه پاسداران از دست داده است، توسط بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت از سمت خود کنار گذاشته شد. در همین زمینه ها با دکتر محمد کاظم عطاری، پزشک مقیم واشنگتن، گفتگو کردم و ابتدا از او خواستم عوارض توقف تست PCR را توضیح دهد.
خب مسلماً از پایه‌های کنترل بیماری، پایه اساسی اون بیماریابی هست. ما باید بدونیم در چه شرایطی هستیم، بیماران مبتلا در چه مناطقی رفت و آمد دارن، اونها رو قرنطینه بکنیم و با قرنطینه بیماران جلوگیری بکنیم از گسترش بیماری، بروز سویه های جدید و همچنین بروز موج های متوالی پشت سر هم که ایران رکورددار اون هست. متاسفانه این مسئله نه تنها پولی شدن اون به هر حال معضلی هست که باعث میشه افراد نه تنها تمایلی نداشته باشن به پرداخت این همه هزینه و انجام تست، بلکه حتی این مسئله باعث این میشه که این مسائل نادیده گرفته بشه. و نکته دیگه‌ای که در مورد PCR وجود داره این هست که متاسفانه کمبود وجود داره، یعنی حتی همون تست های پولی هم هر استان سهمیه داره. ما یادمون نمیره در پیک پنجم که هنوز هم در ادامه اون هستیم و هر روز بیش از 200 نفر رو داره هنوز به کام مرگ میکسته. متاسفانه در استانها سهمیه بندی شده بود، استان خراسانی که در روز بیش از هزاران نفر فقط مبتلای بستری داشت و فوتی های این 200 یا 300 نفر در روز بودن، تنها 1000 تست PCR در روز سهمیه اون بود. و این نشون میده که دولت همغمی در کنترل بیماری از این جهت نداره و روش هایی که نیاز هست برای کنترل بیماری رو به خوبی طی نمی کنه. کشورهای موفق مثل استرالیا کشورهایی بودن که واقعا از مبادی ورودی تمام کسانی که وارد می شدن رو تست می کردن، مردم به صورت هفته‌ای تست میشن تا اینکه اگر در جای بیماری مشخص شد همونجا قرنطینه بشه و جلوگیری بشه از این بیماری. این که ما به تدریج شاهد این مسئله هستیم نشون میده که متاسفانه همچنان این موج‌ها در حال گسترش خواهد بود تا زمانی که واقعا به اون مرحله‌ای برسیم که واکسیناسیون بتونه ایمنی ایجاد بکنه، که اون هم به نظر میرسه خیلی در دسترس و به زودی نباشه.
آقای دکتر، بعد از اون که حیدر محمدی مدیر کل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو خبر داده بود واکسن فایزر برای زنان باردار تا یکی دو ماه آینده وارد ایران میشه، خبرگزاری فارس روز ششم مهر نوشت آیا اصلا واکسن فایزر در کشورهای دیگر هم بر روی زنان باردار آزمایش شده؟ به نظر شما اولا اصلا منطق تخصیص احتمالی واکسن فایزر به خانم‌های باردار که از اول اعلام شد چه بوده؟ و حالا الان که به نظر میرسه منتفیه، در جواب این سوال خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران چی میتونید برامون بگید؟
مسئله ورود واکسن فایزر خب قصه طولانی داره. چه اون 150,000 واکسنی که در ابتدای شروع واکسیناسیون وارد ایران شد و مشخص نشد بعد از اون حرفای نسنجیده آقای خامنه‌ای چه بر سرش اومد، و چه این 2,400,000 دوزی که از بلژیک قرار بر واردات اون بود، قرار بر این بود که تخصیص پیدا بکنه برای جامعه پزشکی که همواره در معرض بیماری هستند و بعد خواستن استفاده تبلیغاتی بکنن از برای افزایش جمعیت در کشور و اختصاص به خانم‌های باردار دادن و نهایتاً به هر حال به این نتیجه رسیدن که اصلاً امکان وارداتش نیست و شروع به بهانه‌جویی‌هایی کردن که نمونه اون رو شما به عنوان نمونه در خبرگزاری فارس ذکر فرمودید. واقعیت امر این هست که هنوز هیچ واکسنی به طور 100% توسط سازمان بهداشت جهانی تایید برای خانم‌های باردار نشده، اما تنها واکسنی که تا کنون مراحل مطالعاتی اون تکمیل شده، مقالات اون منتشر شده در مورد خانم‌های باردار و بی‌ضرری و همچنین ایمنسازی اون در خانم‌های باردار به اثبات رسیده واکسن فایزر هست که به تدریج مراحل تاییدیه اون هم انجام خواهد شد. پس به نظر میرسه که در بین تمام واکسن‌های موجود واکسنی که میتونه سیف باشه و از طرفی بتونه ایمنی لازم رو ایجاد بکنه و هیچ تاثیر منفی نه در بچه و نه در مادر بذاره، واکسن فایزری هست که اینها وقتی ناتوان از وارداتش میشن یا اینکه قصد واردات این واکسن خوب و بدون عارضه رو ندارن، شروع میکنن و بهانه‌ای رو به هر حال ایجاد میکنن و میگن مثل اونچه که خبرگزاری فارس گفته، اما اونچه مسلم هست بی‌ضررترین و مؤثرترین واکسن برای خانم‌های حامله واکسن فایزر هست.
بعد از گفتگوی بنده و دکتر کاظم عطاری، پزشک در واشنگتن، درباره وضعیت شیوع و واکسیناسیون در برابر ویروس کرونا در ایران، گزارشی بشنویم از سیاوش سعادتیان درباره اعتراضات مختلف صنفی در ایران که از کارگران بخش صنعت نفت و گاز تا کارمندان مخابرات اکنون به معلمان هم تسری پیدا کرده. اعتراضات معیشتی معلمان در ایران این روزها.
جایگاه رفیع من معلم.
ادامه اعتراضات معلمان به اجرا نشدن طرح رتبه بندی در چندین شهر ایران. بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، تجمعات سراسری معلمان شاغل و بازنشسته در روز یکشنبه در مقابل دفاتر آموزش و پرورش در بیش از 10 شهر کشور برگزار شد. در تهران شماری از فرهنگیان در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار احقاق حقوقشان شدند. در اصفهان معلمان علیه اجرا نشدن طرح رتبه بندی برای بهبود میزان حقوق ماهیانه خود شعار دادند. این هم شعار تجمع کنندگان در شهر اهواز. خواسته اصلی معلمان افزایش حقوق خود به میزان 80% دستمزد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های ایران است. دولت اما میگوید که بودجه کافی برای اجرای چنین طرحی را ندارد و به جای آن وعده افزایش 20-25% حقوق معلمان را داده. محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران، در فایل صوتی که منتشر کرده از دلایل ادامه تجمعات و اعتراض‌های معلمان گفته است:
از زمان دولت آقای احمدی نژاد این بحث رتبه بندی شروع شده، در دولت آقای روحانی هم ادامه داشت، همچنان هم در دولت آقای رئیسی به این خواسته همکاران جواب مثبتی داده نشده. خبرهایی که الان میرسه اینه که این طرح با تغییراتی قرار اجرا بشه که این تغییرات مورد اعتراض معلمان هست، چون خواسته اصلی معلمان اینه که این طرح مبتنی بر 80% همترازی با حقوق اعضای هیئت علمی به تصویب برسه و هر گونه تغییری رو از نظر معلمان مطلوب نیست.
این چندمین تجمعی است که معلمان در هفته‌های اخیر برگزار کردند و میگویند تا رسیدن به خواسته خود به اعتراض‌ها ادامه خواهند داد. در واکنش به این اعتراض‌ها، عباس مقتدایی، نماینده مجلس، در گفتگو با تلویزیون ایران از نهایی شدن لایحه رتبه‌بندی معلمان خبر داد و گفت در صورت تصویب لایحه در مجلس، دریافتی معلمان نباید کمتر از 80% حقوق یک استاد دانشگاه باشد. معلمان و فرهنگیان در مقابل میگویند که وعده‌های زیادی را در سال‌های اخیر شنیدند، اما تغییری در وضعیت معیشتی آنها صورت نگرفته.
به دفعات از طرف معلمان اعتراضاتی شده و یک سری رسیدگی‌های به نظر بنده سوری و جهت اینکه صدای همکاران فرهنگی ما رو بخوابونن، یه برنامه‌های سوری و وعده‌های دروغین هم داده شده، اما تا حالا هیچگاه به این وعده‌ها جامعه عمل پوشانده نشده.
دولت پیشبینی کرده که اجرای طرح رتبه‌بندی به 200,000 میلیارد تومان بودجه نیاز داشته باشد، در حالی که کل بودجه امسال وزارت آموزش و پرورش 110,000 میلیارد تومان تعیین شده، موضوعی که باعث شده از حالا زمزمه‌هایی از احتمال موکول شدن اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان به سال آینده از سوی برخی از نمایندگان مجلس شنیده شود.
آنچه شنیدید گزارش سیاوش سعادتیان بود درباره اعتراضات معلمان در ایران، گزارشی که پایان بخش این نوبت خبری ما بود. در باقی مانده شب براتون آرامش آرزو می‌کنم.